الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. حضرت به قوم خودشون فرمودن که ای قوم، شما انگیزهی برای انکار توحید ندارید. فرمودن که شما تقوا پیش کنید و از من اطاعت کنید که حکم من حکم خداست و متوجه باشید که من از شما هیچ چیزی نمیخواهم و ما از علیکم علیه من اجر این اجریه الا علی رب العالمین. حضرت هود بعد از این توصیه ها انگشت گذاشتند یک مشکل اجتماعی قومشون که شما اصلا در انحرافی، شما خانه های بی خود می سازی و زندگیتون رو خرج این خانه ها می کنی. اتبنونه به کل ری این آیتن تعبسون، آیا بنا می کنید بر هر پشته و بلندی یک آیه و یک نمای بی خودی و تتخذون مشان علعلکم تخلدون و خانه ها و قصرهای می سازید که انگار بناست بمانید و اذا بطشتم جبارین. ضعف دوم شما این که با هم خیلی خشمگینانه عمل میکنی. در طی جلسات گذشته مختصری بحث شد که گاهی منزل معیوبی یا منزل مرغوبی فرق نمی‌کنه، این نیست اون چه که پیامبران دست روش می‌گذارند و نقد می‌کنند. پیامبر خدا از مسئله خانه سازی با این خصوصیات داره بحث بیدینی بیرون می‌کشه، داره میگه که شما یک بیماری بزرگی در زندگیتون ایجاد شده است که با این بیماری نمیتونین دینداری کنید. گاهی یک انحراف انسان دارد که کنارش دینداری برایش ممکن است، گاهی یک انحراف دارد که روبروی پیامبرا میایستد. شما اگه این سه تا آیه را با آیه 131 مقایسه کنید، حضرت میگه این کارها را میکنید، این کارها را نکنید، تقوا پیشه کنید، از من اطاعت کنید. یعنی باید 180 درجه جهتتون رو عوض کنید. قبل از این که من مباحث گذشته را ادامه بدم، یه تذکری حس میکنم لازم. بعضی برادران و خواهران تصورشون این میشه گاهی که این نقدهایی که میشه به سیستم خانه سازی امروزین دنیا و تطبیق میدهیم با اون بیماری که در قوم حضرت خود بود، حالا مثلا میشه انگار که تصور نیست که حالا از امروز پس ما باید تجدید نظر کلی مثلا بکنیم، یا اینکه مثلا بنده با همین نقدی که الان دارم خب حالا اگه بخوام خونه بسازم با چه کار میکنم، با همین واجر و سیمان خانه میسازم. التفات بفرمایید، گاهی دوستان میرن بدن عیالش رو میلرزونن که اصلا ما میخوایم خونه رو بفروشیم بریم یه خونه خاکی و گلیه اینا بخریم و بساط زندگیشون رو به هم بریزن. نه، نقد یک فرهنگ باعث میشه که اولا شیفتش نشی، ثانیا ادامش ندین تا اونجا که میدونی میتونین، ثالثا باید در شرایط مناسب تجدید نظر کلی کرد. حالا اومدیم امام زمان تشریف آوردن، حالا کیا؟ حالا امام هم گفتن اصلا نار نمیخن، کیا میفهمن امام راست میگه دنبالش را میفهم؟ گاهی تنفر از فرهنگ دینی موجب میشه که تنفر از فرهنگ غیر دینی موجب میشه که فرهنگ دینی که میاد با تمام وجود بپذیریم. بسیاری این بحثا که ما میکنیم یا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میکنه، این بحثاییست که گاهیش ما را آمادگی میدهد که دین را به تمام وجود بپذیریم، و عکسش اگر اینها را ما متوجه نباشیم غرق دنیای انحراف و تقلید میشیم. عمده این بحثایی که ما میکنیم اینه که ما را از تقلید بدون تفکر نجات میده. شما از خودتون نمی‌پرسین چی باعث شد که ما بدون هیچ مقاومتی بپذیریم فرهنگ‌های غیر دینی و انحرافات غیر انسانی را؟ این خیلی سوال است. یعنی این بحثه به نظر من بحثای قرآنی قدرت تجزیه و تحلیل به انسان میده، این خیلی چیز ارزشمند. قدرت تجزیه و تحلیل که به من و شما بدهد، او وقت میفهمیم چه چیزی رو بپذیری، چقدرش رو بپذیری، چقدرش رو رد کنیم، چگونه رد کنیم. شما ببینید ملت ها هم اینجوری هم دیگه، یا به کل میپذیرن و اصلا فکر نمی کنن، یا به کل رد میکنن بازم فکر نمی کنن. قدرت تجزیه و تحلیل رو عقل قرآنی به شما میدهد. ما بزرگترین مصیبتمون در هر جامعه این است که با تفکر با پدیده های نوین برخورد نمی کنیم. اگه با تفکر برخورد کنیم، اونیش که بپذیریم ما رو از پا در نمیاره، اونیش هم که نپذیریم ما رو مرتجع و منحرف نمی کنه. بزرگان ما همشون قصه شون از این بوده که مردم تقلید بیجا میکنن. یه وقتی که ما تو خود دین مگه نداریم، گاهی پیامبر صحه گذاشتن بر بعض اعمال خود مشرکین حجاز، گفتن آقا نفس طواف درست است، اینجوریش هم درسته، اینشو تغییر بدید. روحی که عقل داشته باشه یه از منحرفین حجاز بالاتر، یاد آقا این کار درسته این کار غلطه. روحی که تعقل نداشته باشه یکی را دشمن می انگارد و همش را رد می کند، و یکی را دوست می انگارد و همش را پذیره. مولوی داستان خیلی قشنگی دارد، من تو ذهنم بود که با این داستان بشه نکاتی را گفت. مولوی میگه که داستان اون صوفیه را میگه که اومدش در صوفیه را می افتن این برانورد دیگه، اومد توی این خانقاه و که چه کار کنه که بالاخره اونجا استراحت شه بکنه، را بیفته به خانقاهی دیگه درسی بگیره. دینا میگه که صوفی در خانقاهی در رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. تا اینجاش معلومه است دیگه. خب رفت و مرکبشو داد به این یارو مهتره، گفت آقا خیر ببین اینا تا فردا صبح برام پرگل و برگلش کن که سفیان بریم به کارم برسیم. آقا سفیان گشنه، غذا گیر نیامده، مدن در تصمیم گرفتن خر آقا را بفروشن. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خر فروشی در گرفتن آن همه. خب خر را فروختند و بارو بندی و بساطی را انداختند و حسابی چریدند و بعدم سماع است دیگه، میشنن دوره هم و یکی میخوند و بقیه هم میچرخن. خب سماع هم تمام شد، از سماع چون سماع آمد اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران، خر برفت و خر برفت آغاز کرد، جمله را از این حرارت باز کرد، جمله از این حرارت باز کرد. آقا شروع کرد خر برفت خر برفت بگه. خب هم تو که خر برفت میگفت و همه هم شنگور بودن، اونا میدونستن برای چی میگن دیگه، میگفتن خر برفت. از سر تقلید آن صوفی همین خر برف میگفت، او اندر هنین ته دلش نهیم دو خر برف. حسابی خوش گذروندند و صبح که شد بیچاره خورجینش بردش بره خرش برده بده بره، گفت بهش که یارو چی؟ گفت خر رو بیار میخوام بریم. گفت کدوم خر؟ گفت خر که دیشب به دادم. گفت مگه خودت نگفتی که میان بخرن برم بفروشن؟ گفت چی میگی؟ من میخوام باید برم این بر اون بر زندگیمه. گفت نه آقا، اومدند و آمدم یه خود مقاومت کردم، با زور از من گرفتند و بردند فروختند و این حرفا. گفت گیرم از تو ظلمان بستتن، قاصد جان من مسکین شدن، از چه نایی و بگویی ای غریب، کین بیامد این چنین ظلم مهی، چرا نیمدی بگی که بابا یه همچه بدبختی شد؟ گفت والله آمدم من بارها تا تو را آگه کنم زین کارها، تو همی گفتی که خرف ای پسر، از همه اینجاش خیلی دقیقه، از همه گویندگان بازوختر. میگه نه تنها تو میگفتی خر برم، از همه به حالتر میگفتی خر برم. حالا میگه که بابا، گفت والله آمدم من بارها تا تو را آگه کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان بازوختم. گفت آن را جمله میگفتند خش، مر مرا ذوق آمد از این گفتنش. آقا قضیه چیز دیگه بود، قضیه بود که منم خیلی قشنگ میگم. خب منم گفتم، من که نمیدونستم پشت قضیه چه، مرد حسابی اون اینجا استفاده خیلی عجیبی میکنه، میگه عموما کسی که یه کارا میسازه که خودش میفهمه چندش خرابه، اون که تقلید میکنه نمیفهمه چندش خرابه. اون که تقلید میکنه با تمام وجود تقلید میکنه، تقلید گزینش کلی میآورد، در صورتی که تعقل گزینش جزئی. همه میگفتن خر برم، اما این از همه گویندگان بازوختر، این دیگه کاری نداشت کجاش عیب داره، تمام وجودش این بود که اینا قشنگ میگن. خوب دقت کن، دیدین گاهی این کارایی که آدم ها میکنن دیگه، من نمیخوام اسم ببرم یهو بد میشه، یه مرتبه شما اصلا طرف نمیفهمه داره چه کار میکنه، ولی با تمام وجودش این کار میکنه. چرا؟ برای اینکه بقیه این کار میکنن خوشش میان، نه اینکه چون مفیده میکنه. میگه گفت آن را جمله میگفتند خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. من هم دیدم خیلی قشنگ میگم، من نمیدونم با این خر برف خر برف چه بلای سر من داره میاد، که اونا که میگن خر برف خر برف نقشه برای تو کشیدن، تو چرا دنبال میکنی همون خر برف اختیارا؟ ما گاهی اون چه که داریم میکنیم از سر تقلید، داریم ریش خود را میکنیم. ما اینجوری تقلید آقا باعث شد که اولا ما بدون هیچ انتخاب و گزینشی یک کاری را بکنیم، چون تقلید که نمی کنیم در مسئله، در ثانی از همه جلوتر به قول یک از اروپایی حرف خوبی می زنیم، میگه وقتی که دامن را دامن را ما در کشورهای مسیحی اروپایی پیشنهاد کردیم به دختران، بدن خودمون می‌لرزید که بر ما نشورن. ولی بعد شرقیان مسلمان آنچنان از ما تقلید کردن که اون چه ما پیشنهاد کردیم بسیار کمتر از اون بود که شرقیان مسلمان پذیرفتن. و اگر اون چه شرقیان مسلمان عمل کردن را ما در اروپا پیشنهاد می کردیم، شورشی به پا می شود. نمیدونم شما دیدید، من تو عکسای دربار قاجار دیدم، در دربار قاجار عکس، یعنی اولین بار که دامن از اروپا اومد تو ایران، اصلا واقعا خود اروپایی ها فکری بودن چی طوری اینا دارد اون دامن اونا رو تقلید کنه. چرا؟ چون میگه هیچی ندارد جز تقلید، تعقلش رو صرف کرده. صوفیه گفت چی؟ گفت آقا من دیدم قشنگ انگار هم نفهمیدم این قشنگی پدره کیه داره در میاره. دیدین؟ آقای عمر شما را میگیرن از این پیشنهادی که به شما میکنن. مسئله مسکن سازی ما نه از سر گزینش قسمت های خوب غرب بود. الان شما ببینید، حالا من اگه حوصله داشتید شما مفصل بحث میکردم، ولی این مفصلش به قیمت 10-15 جلسه میشه، به نظر من نمیارزه. یعنی به نظر من کارهای مهمتری ما میتونیم بکنیم در بحث تفسیر قرآن با فرمایشات علامه. وگرنه به شما عرض میکردم که ما تمام تعقل و دینمون رو گذاشتیم کنار و این نوع مسکن سازی رو انتخاب کردیم. من نمیخوام از این جمله نتیجه بگیریم که تمام فن مسکن سازی غلط است، ولی ما به جهت اینکه بعضیاش خوب است انتخاب نکردیم. اصلا ما فکر نکردیم ببینیم چیش خوبه چی بده. مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید باد. میگه بابا من که نفهمیدم چی شد، خرم از دست رفت، چون من تقلید اینا را دنبال کردم، همه بدبختی سر این تقلید. میفرماد که شما خانه هایی ساختید که من فکر میکنم اون چه حضرت هود علیه السلام روش دست میگذارن خیلی شبیه هست به اون چه که ما بعد از جنگ گرفتار شدیم. اون جلسه رسیدیم به اینجا که اون دانشمند میگه اسلام توانسته است بدون بیگان شدن انسان با محیط اطراف و بدون منهدم کردن طبیعت و با همسازی ضروری میان انسان و محیط طبیعی خانه هایی بسازد که با اهداف دینی انسان نیز هماهنگی دارد. اصلا نوع خانه هایی که شما میبینین پیشنهاد به ما کردن با خانه هایی که من قسمت آخرش فقط بگم، چون این جمله خودش یه جلسه بحث است. شما ببینید اصلا بنا بود نامحرمان با نامحرمان در یه جا جمع نشن. شما خانه هایی که الان میسازن را اصلا یه سالون میسازه که همه مجبورن توی این سالون بشینن. اصلا چیزی به نام نامحرمی و محرمی نیست، در صورت که از قبل مشخص بود خانه های قدیم یه اندرونی داشت یه بیرونی داشت، اوناش که مثلا یه خودم بسی بود. فقیر و غنی هم نداشت، خانه طوری بود که شما اصلا نمیتونستی همه را یه جا جمع کنی. تعمدن مرد را توی اتاق جمع میکردی، زن را توی اتاق جمع میکردی، سفره های بلند رنگی نمیخواستی بندازی، زندگی در طوری نمیساختی که سفره های بلند رنگی بندازی. حالا اصلا سالون میزدی رنگ غذا رو سفره شو بندازی پوزر شو بندازی. رابطه ها بسیار تغییر کرد. میگه که اسلام توانسته است بدون بیگانه شدن انسان با طبیعت، یعنی انسان الان با طبیعت کاملا بیگانه است. بیش از این میخوایم بعدا بحث کنیم. این مثال را دقت کنید، تکل دانشمندان میزنه، خیلی جمله قشنگی. میگه شهر اسلامی هرگز به نحوی ساخته نشده که نشانگر مخالفت انسان با طبیعت باشد. شهر اسلام را میگه، بلکه برعکس همواره همساز با نیروها و عناصر طبیعت بنا شده است و مواد آن به نحوی مورد استفاده قرار می گرفته که اگر زمانی مردم آن شهر شهر را ترک می کردن، این مواد به راحتی به آغوش طبیعت برمی گشت. اون جلسه عرض کردم شما خانه گلی و چوبی بسازید، خب بعدم که خراب شد چه کار میکنی؟ خب گلاش که در طبیعت میره، چوباش هم یه جا دیگه مصرف میکنی، سیمانه رو که نمیشه بعدم یه جا دیگه مصرف کنی، فقط حالا باید بریم بریزیم تو گردنه زینل کلی هم به طول بدیم. یعنی همیشه میره بدانید این طبیعی بود. سنگه ها یک خدا پیهای ساختمان ها میشد. حالا هیچ وقت اینجور نبود که پی ساختمان هم با گل بسازن، که اون وقت هم با سنگ میساختن. اما نمیدن، حالا جملاتی دارد میرسیم بهتر نه چه میگید، نمیدن زندگی را مختل کنن در خانه سازی به نیت پوز دادن و ساختن خانه های محکم، خانه بشه عذاب زندگی ما. شهر اسلامی به هیچ وجه تهییج کننده و اضطراب انگیز نیست. این دوتا جمله رو حساب با هم آورده است. میگه بلکه آرامشی از نوع صلح و سکوت عالم ابدی شهر را در بر گرفته. کل زیبایی شهر متوجه درون خانه ها، خانه فقیر و غنی از بیرون چندان فرق ندارد. دیدین همه خونه کاهگلی بود، ولذا احساس نابرابری نمیشد. لذت و آرامشی که با عبادت خدا همراه است در درون خانه ها باز تابیده بود و از بین رفتن این گونه خانه سازی از مصائب قرن است. جمله را میگه نمیدونیم چی را از دست دادید. شما مشغول خانه هاتون شدید، نه مشغول بندگیتون، و بعد خانه هاتون رو که مشغولش شدید به پوزش پرداختید. برای همین همین بیرون خانه ها اصلا چقدر انرژی صرف میشه که ظاهر خانه ها. تازه عجیبه، گچبری کم بود، سیمانبری شروع شد. دقت کردین چقدر ستمه میخوره که این سیمان ها رو کجا کلش کنه که حالا من که از در خونش رد میشم پوزش بده. این که فقط پدر ما رو در نمیاره که جلب این خانه میکنه ما را، پدر خودش بیشتر داره بوده که تمام زندگی شده از این دکور ظاهر خانش. یعنی آجر که هیچی، آجر سسانتی هم که هیچی، حالا شده از چی؟ از این سه. میگه که مصائب زندگی بشر شد که خانه ها که بنا بود وسیله‌ای بشه که پرتو بندگی در درونش بتابد، پرتو فخر و پوز بیرونش ظاهر شد. در صورت که خانه های توحیدی اینجور نبود. حتی خانه های طاغوتی، جالبه، خانه های طاغوتی، خانه هایی که علنه حفظ میراث فرهنگی، یعنی حفظ میراث طاغوتی ها دیگه، چون فرق یه چرا یادم این مسلمانی حسابی که نمی رفته کلی خرج کنه در عروسی خونش، دست کم دو تا کارگر است، دو تا بنا از اول عمرشون تا آخر عمرشون در این عروسی را ساختن. میدونی عروسی که میگم یعنی چی؟ خب این حالا میراث فرهنگی میخواد چی را حفظ کنه؟ این در خونه را حفظ کنه. بگذاریم، همین خونه ها هم بیرون شهیدی یک کارگل است، مثل خونه مادر بزرگ من و شما که نونم زورایی که داشتن بخورن. یعنی فرقش نیست که مؤمن در درون این خانه درونش آباد میکرد، طاغوتی در درون این خانه در دیوارش آباد میکرد. فرقش بازم در درون بود، بیرون شهر تهییج کننده و اضطراب انگیز نبود. وقتی انسان ها از بینش توحیدی انبیا فاصله گرفتن، خدا عامل آرامش روحشان نخواهد بود، ولذا با تغییر و اشتغال به خانه هایشان میخواهند انس و آرامش از دست داده را جبران کنند. و این در حال و در این حال خانه های ما مسکن های ما نخواهد بود، بلکه مقصد های ما خواهد شد. مسکن یعنی محل آرامش، مقصد یعنی که قبله ما. میگه بلذا خانه های ما مسکن های ما نخواهد بود، بلکه مقصد های ما خواهد شد. و چون بی قبله شده این خانه ها قبله های ما می شود. میگه الان فرهنگ خانه سازی فرهنگ آرایش قبله ها، نه فرهنگ ایجاد مسکن برای اینکه قبله گم نشود. جنبه های که بحث سنگین عمیقی هم دارد، اینا رو اگه بخوایم شرح بدیم خیلی طول میکشه، ولی این جمله خیلی عمیقه. میگه جنبه های منفی عالم، شما میدونین که در قرآن هم داریم که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اون چه خدا خلق کرده خلقه، یعنی مربوط به عالم ماده میشه. عالم غیب رو میگن امر. اون چه خدا در عالم ماده خلق کرده یه جنبه شریعت داره، یه جنبه خیریت. میگه اگه میخوای جنبه شریعت مخلوق نگیرده باید به خدا پناه ببری. این میگه که جنبه های منفی عالم آن جنبه هایی که ما به لحاظ نفسانیت خودمان با آنها برخورد میکنیم. خیلی جمله خوبیه. یه وقت شما یه گل میبینید دیگه از گل بهتر میشه، یه وقت از جنبه نفسانی باش برخورد میکنیم وسیله پوزت میشه، اگه از جنبه بندگی باش برخورد کنیم وسیله ذکر و حضور قلبت میشه. میگه که و همان جنبه ها را، کدوم جنبه ها را؟ جنبه های نفسانی را که با عالم برخورد کنیم در خیال خود ذخیره میکنیم، و این همان جنبه هاییست که دائم خیالات ما را به خود مشغول می کند و از خدا جدا می سازد. و اگر خانه ها را ما با نگاه نفسانی بنگریم و بسازیم، همان جنبه های غفلت‌زا برای ما می ماند. خانه که خودش ذاتاً غفلت‌زا نیست، اگر با جنبه نفسانی بسازی و با جنبه نفسانی بهش بپردازی، همین خانه میشه شر تو. در روایت هم داریم میرسیم به روایتش که بعضی خانه ها وسیله قفلت و جفا. امیرالمومنین به حارث همدانی مینویسه که حذر کن از خانه هایی که عامل قفلت و جفا. قفلت، جمله خوب جمله ایه. قبل از یورش خانه سازی غرب به شرق، خانه های آن سامان یعنی شرق دارای تنوع مواد در وسایل بکار رفته در ساختمان ها بود، مثل خشت و کاه و سنگ و چوب، که همه به طور طبیعی از طبیعت گرفته می شد. اونجا نسعز کردم نه از حلق طبیعت بیرون بکشید، از دامن طبیعت برمی داشتیم. یکی از بحثای خوبی که ما یه روز انشاءالله باید بکنیم، چیزهایی که شما از حلق طبیعت با زور بیرون بکشید زور مدارانه باتون می جنگ، چیزهایی که از دامن طبیعت گلچین کنید طبیعت شما را در آغوش خودش خواهد کشید. و در واقع شما در آغوش طبیعت رفتید، نه در فشار طبیعت. برای همین هم گفت که چی؟ انزلنا الحديد فيه بأس شديد. شما درست آهن رو باید بکشی از طبیعت بیرون، درش هم شدیت هست، مواظب باش این شدیت اذیتت نکنه، در جایی باید بحث بیشتر کرد. میگه که میگه در ساختمان های قبل از یورش ساختمان سازی غرب ما با چی رو برو بودیم؟ با ساختمان هایی که با مصالح متنوعی که در دامن طبیعت بود می ساختیم، و ساختمان ها سازگاری کاملی با شرایط آب و هوای محلی داشت. چطوری می ساختیم؟ هر ساختمانی را بر اساس اون طبیعتش می ساختیم. هیچ وقت بیا تو عربستان سعودی، حالا سعودی چه بی خود ما می زنیم تو عربستان دیگه نیاز نداره که شما قیر کنی بخواهی، که اون گرمایی که تازه خود قیر که میدونید سیاهه، سیاه حرارت چه کار میکنه؟ جذب میکنه
برای من
که بساط زندگی ده بزنه به هم. اصلا یه زندگی داشتی که باران ها مشکلی ایجاد نمیکرد و کنار زندگیت بود، تازه چقدر باران میمد که حالا ایزولاسیون کردن و ایزوگام کردن تاقها نیاز باشه. میگه که و ساختمان ها سازگاری کاملی با شرایط آب و هوای محلی داشت و مردم میخواستن واقعا در ساختمان هایشان سکنا گزینند و زندگی کنند، نه اون که کارخانه های سیمان و فولاد و آلومینیوم و برق آهن را به کار بیندازند و در داشتن ساختمان بهتر و محکمتر رقابت کنند. اصلا موضوع ساختمان در تمدن جدید عوض شده. ساختمان سازی جدید، این جمله را نگاه کنید، یک پس روی در امر عایق سازی در مقابل صدا و حرارت به شمار می رود. شما می دونید که علق همسایه ما تلویزیونشون که بلند است ما از خواب بیدار می شیم، طبیعی هم هست یه دیوار نازک. حالا بحث داریم هر جا بحث داریم کنی ماجرات، آدم نمی دونه چه کار کنه. من جلسه اول احساس کردم خیلی آشفته، همطور هر چی تو دلم بود میخواستم بگم، در این چه نمیشه، گفتیم بنویسیم که منظم بگیم، بازم نمیشه، چون گفت من گنگ خواب دیده شدم رو قضیه. خب میگه که عایق در مقابل حرارت و صدا رو ساختمانهای جدید از بین برده است. التفات فرمودید حرارت، شما در خانه‌ای که از خشت باشه، خشت یه عایق بسیار ارزشمنده است، از آجر بهتر. اولا اگه در داخل خانه شما حرارتی ایجاد کنید، یه بخاری بذارید، یه کرسی بذارید، هم تو میمونه، بیرون نمیره، دائم نمیخواد یه کرسی پمپاش کنی. شما دقت کنید گاز چه کار میکنه؟ دائم حرارت رو باید پمپاش کنی. یعنی شما نمیتونی یه زغالی بگیرونی، روشنش کنی، بذاری تا صبح داشته باشی. این کار نمیتونی بکنی. باید دائم حرارت توی اتاق پمپاش کنی تا بمونه. و بعد حالا عکسش، اگر که بیرون گرم باشه و خورشید کولاژ کنه در تابستون، به اتاق تو کاری نداره. یعنی شما در زمستان با حرارت اولیه‌ای که ایجاد میکنی در اتاق زندگی میکنی و در تابستان با حرارت طبیعی خارج از اون نور شدید خورشید زندگی میکنی. خب شاید بگو حالا چه اشکال داره؟ این جمله را خوب دقت کنید، در جاش باز باید خیلی بحث کنید. چه اشکال داره حالا گاز که هست؟ اصلا بحث عوض نشه، من بشینیم فکر کنیم ببینیم این گازه باید چه کارش کنیم. میگه فقط گاز یه کار ازش میاد، اینم که فقط تو اتاق ما هیا. حالا بله، وقتی که ما خوب کارا را خراب میکنیم، خدا اینقدر خدای خوبی است، مثل استخون دست دیگه، یه استخون که بشکنه یکی را زاپاس داریم، از یه گوشه یه جرا لحیمش میکنیم، وصلش میکنیم. این نشونه این است که نظام بر اساس عشق ساخته شده. ولی این غیر اینه که ما فکر کنیم که پس خب از آقای استخونه دستمونه بشکنیم توی یه استخون زاپاس داریم اونم اصلا بهش وصله فیله کنیم، یه سر رگ تو حالا رگا قلبمون گرفته است، حالا نگرفتم تو نجخته میکنیم نجخت رگای دیگه که داریم، ولی اون رگایی که نباید کار باشه داره اونا رو به کار بندازیم. زاپاس نظام انعطاف الهی رو میرسونه. بگذاریم عرض من اینه که شاید بود چه اشکال داره؟ خیلی خب در تابستون حالا که این آجرا و سیمانا به سرعت حرارت منتقل میکنه، ما خونسا میکنیم. یعنی ما میام جلوی سرعت انتقال حرارت بیرون به داخل اتاق را از طریق نیروی دیگه به نام برق و فشار کولر و حرارت ها بسدا خنک کننده های مرکزی خونسا میکنیم. عزیزان متوجه باشن جنگ قدرت ها انسان نمیگذارن. جمله رو نگاه کنیم، جنگی بین طبیعت با طبیعت را ما انداختیم، یعنی طبیعت را به جنگش رفتیم نه به صلحش. خانه های جمی خانه هاییست که شما باید از طبیعت به طور عادی استفاده کردید، نتیجهش اینه که در یه خانه یه گلی دو تا استراب نداری. یکی این که چی؟ یکی این که نگران نیستی که حالا تو کلی خرج کردی، از دل طبیعت چیز بیرون کشیدی، یعنی دائم داری انرژی تولید میکنی برای اینکه این گرما رو خنسا کنی، یا هیچ انرژی تولید نمیکنی، خودش خنساست. در ثانی انرژی هایی که، یعنی همین که نگرانی که داری انرژی صرف میکنی برای این خنک شدن، یکی این که باید کلی زندگی رو خرج کنی، این انرژی که صرف میکنی که حالا یه دقیقه تو اتاق بشینی، اینا ناخودآگاه در روح و روان شما هست. این شتاب زدگی ملت قرن بیستم رو ناخون بزنید. میگه خب الانه که یک ساعت زیر این کولر نشستم، در ازاش باید چه کار کنم؟ باید نیم ساعت بدوم تا این یک ساعت حرارت کولر، خنکی کولر رو جبران کنم. این یک نکته. دوم همین که یک حرارت غیر طبیعی شما بر سرت میخورد، یک خنک کننده غیر طبیعی داره خنسا میکنه. هر دوش شدیت هست، شدیت با روح نمیسازه. میخوام رو این یه خود دقت کنید. شما یه وقت موتور سوار میشید، یه وقت میدوید، فرقش چیه؟ یکی این که وقتی میدوید، کی دوید؟ خودتون. ناخودآگاه بدنتون توان مقابله با اون سرمایی که در اثر دویدن بیشتر به پوست میرسد را جبران میکنه. میدونین که اون که میدوی شما خونتون بیشتر به جریان میفته، سوخت و ساز دادن بیشتر میشه، به همه اندازم تو سرما وقتی میدوی این چی به شما میرسد؟ سرمایه بیشتر میرسه، میخواد سرما بخورید، خون سامنه. حالا اگه تمام موتور شدین چی؟ سرما بیشتر میرسه، اما شما در درون گرما ایجاد نمی‌کنید. این تعادل به هم می‌خوره. شما اگر حرارت طبیعت بیش از اندازه به شما برسه و شما بدنتون رو آماده نکنید مقابل این، بلکه یه نیروی رو بذارید مقابل این نیرو، این دوتا نیروها به طور طبیعی با شما برخورد نمی‌کنن، به طور خشن برخورد می‌کنن. حتی امتحان کنید، امتحان کنید که شما در یه جا بشینید که حرارتش طبیعی، یعنی تاق طبیعی حرارت رو کنترل میکنه و شما میزید نشسته. ببینید دو سه ساعت بشینید مثلا مطالعه کنید، هیچ اذیت نمیشه. حالا توی اتاق بشینید که گرمای تابستون رو با سرعت این سیمان هوا رو منتقل میکنه، شما با سرعت با کولر خنسا میکنید. ببینید خودتون رو آرامش ندارید، نمیتونید دو سه ساعت مطالعه کنید. به نه اینکه اینا حرف هست که آقا چون جلو کولر چه، نه برو پشت کولر بشی. اصلا جنگ بین نیروهاست. در فضایی که جنگ بین نیروهاست اصلا آرامش نیست. اصلا حیات انسان اونجا در اضطراب است. این یه نکته. میگه که عایق در مقابل حالا چه حرارت، بیان در مقابل صدا. نمیدونم عزیزان اصلا صدای سکوت دیگه شنیدن؟ سکوت، سکوتم شنیده، سکوتم شنیدنیه. بنده فکر نمیکنم اصلا دیگه سکوت پیدا بشه. سکوت یعنی اون وقتی که ساکت هست پر صداست، اون وقتی که طبیعت ساکت هست پر صداست. الان که سکوت شما الانه ارتعاشاتی که ماشینهای دم میدون ارتش ایجاد میکنن شما حس میکنید. مهم این است که الانه چون چرخ شده یه صداهای زیاد هستیم، این صداها به ما اثر میکنه. صدای موتور، همین موتوره، یه موتور گازی، شما میده این وحشتناکترین صدای ضد طبیعت هست. نه موتور گازی که مثلا اون اگزوزش کنده شده باشه، نه همین که ضد صدا و انبراش ایجاد کرده. نه آقا، صداهای عادی این تمدن وحشتناکترین صداهای طبیعت هست. شما مثلا یه صدای موتور را با صدای سگ، با صدای حیوانا که صدا میکنن مقایسه کن، ارتعاشات چه میدونین چقدر ریزه، فرکانساش بسیار ریزه، فرکانس ریز. اینها نفوذ شدید است. اصلا ما دیگه کرخ شده، دیگه ما هیچ وقت سکوت نداریم. حالا شما ببینید این دیوارهای بزرگ فقط کارش این بود که اتاق رو، زمین رو تنگ میکن، یا این که کلی محیط را آرام میکرد. ایشون میفرماد که ساختمان سازی جدید یک پس روی در امر عایق سازی در مقابل صدا و حرارت به شمار میآید. به طوری که مجللترین ساختمان ها در تابستان قابل سکونت نیست. علاوه بر آن که از نظر معماری ارزش چشمگیری در بر ندارد، این دیگه بحث من نیست، بزرگان معتقدند، از نظر معماری هم فنونی که در ساختمان های گذشته به کار می رفت الان اون فنون تعطیل شده، چیز بهتری جاش نمیده. ما در گذشته دو نوع ساختمان می‌ساختیم. یه نوع ساختمان که با عادی ترین فن می‌ساختیم، یعنی خیلی احتیاج نبود، شما خودتون می‌دیدید یه دیواری می‌خواستیم، یعنی اینجور نبود که خیلی تخصص بخواهد، با یک فن اولیه ساختمان می‌ساختیم. یه سری ساختمان بود که فنی بود، مثلا شما حساب کنید این میدان امام اطرافش، ساختمانش بسیار فنیه. حرف آقایون است که از نظر فنون مهندسی ساختمان‌های گذشته عقل بیشتری به کار می‌بردند. یه جمله‌ای دارم من می‌خونم، میگه روش ساختمان‌سازی جدید از لحاظ انسانی محروم کردن انسان از شادی و جنب و جوشی است که در کار ساختمان وجود دارد و سپردن آن یک سر به دست یک آرشیتکت محروم کردن انسان از زندگی خودش. خب مسلم چه حالا چه قدیم یه عده‌ای بودن که ساختمان می‌ساختن. من رفتم خدمت یه پدر شهیدی، چون برام خیلی عجیب بود، پدر سه شهید، گفتن که یه پول نسبتا خوبی رو به حسابشون ریختیم، اصلا نپذیرفتم، گفتن نه من. بعد گفتم حالا بریم این مرد رفتم خدمتشون، دیدیم شرح حال خودش رو نشون میگو. اولا که یه بنای ماهر روستاشون است، فراق بنای دارم، درستانی کشاورزم که خودش هست، کشاورزی هم میکنه، در ضمن نجاری هم بلد است. یعنی عرض من اینه که الان شما حساب کنین این هر وقت نجاری هست نجاریش هم میکنه، کشاورزیش هم میکنه، در ضمن اگرم خونه میخوان مردم بسازن ازش کمک میگرفتن میسازن. 80 خورده سالش نم بود واقعا، هم اون روز که ما رفتیم تازه از سر کشاورزیشون اومده بودن. این مهم است که همیشه برای ساختن بعضی از قسمت‌های زندگی یه آدم فنی وجود داره، ولی یه وقت اون چنان فنی میکنن که تمام زندگی ما را میطلبد این تکنیک گر تکنوکرات. یکی از دوستان گفتن که اگر خواستید پدرتون را درمان کنیم باید 30 میلیون تومان آقای دکتر اول میگیره در تهران تا قلب اینا جراحی کنه. گفتم این علمی که بیش از یه زندگی از من پول میخواد تا قلبم را جراحی کنه، اصلا علم نیست. آخه این من و شما 30 میلیون تومان کی کار میکنیم توی عمر؟ آخه ما قلبمون رو میخواهیم برای اینکه کار کنه، 30 میلیون میگیره چه قلب بنده رو جراحی کنیم که من نگاه کنم؟ این اصلا علم نیست، این همون جادو جنبر هست، باورتون نمیاد که تو حوصله داشتی با. این اصلا علم نیست. علم یعنی آقا بتونی در خدمت من باشی، نه من در خدمت تو باشم. اونچنان ساختمان ها رو فنی میکنن که دیگه هیچ کس نمیتونه ساختمان بسازد الا عده‌ای خاص. این خطرناک است، وگرنه اینکه یه بنایی باشه یه تکنیکی داشته باشه. من به یه دوستا نقل کردم، حتی این دیوار باقیا را که دیدین تو باقا میکشن، همه بلد نیستن تو روستا بکشن، یه عده‌ای خاصی میکشن، ولی این نمیاد بگه که اگه میخوای دیوار باقا ده بکشن باید محصول 10 ساله باقا ده به من بدی. علی میگه تکنسین ها همین کار نمیکنن. الان چیزی که از خانه تو میخواهد، مثلا حساب کن به طور متوسط، من یه حسابی کردم در سوریه 25 سال عمرت را 25% حقوقت را میگیره، یک خانه به تو میده 30 ساله. 30 ساله چون طبقه یه دیگه، میدونیم که ساختمان های آجوری اینا عمر متوسطشون 30 ساله، در صورت ساختمان های خشتی عمر متوسطشون 300 ساله. این امتحان کنید، من از نظر من نیست، من دارم از مقاله استفاده کنم. چون وقتی یه طبقه رو میدونید که اون طبقه بالایی فشار میاد به طبقه پایینی، یه طبقه رو 80 متر به تو میده، 25% حقوقت رو در 25 سال میگیرد. الان ایران بعدش بدتره، یعنی همچین فکر نکن الحمدلله ما مشکل نداریم، نه مشکلات عجیب غریب داره به وجود میاد. هنوز ما به اون مدرنی نرسیدیم، هنوز خونه خشتی هم ممکنه کار ازش بیاد. خب این ساختمان طبقه چهارم فشارش هم میاد رو آجرای طبقه چندم اول، خود نفس فشار استهلاک رو تخریب میاره. بعد از 30 سال این طبقه شو دیگه نداره، یه طبقه شو نداره دیگه، تو این طبقه خراب میشه، بعد از 30 سال باید بکنم بره. اینه که برای همینم بچه های این آقا دیگه امید به خونه این نداره، به خونه باباش دیگه میره دنبال کار خودش، یه خونه یه طبقه خودش یا میخره یا اجاره میکنه. از زمین است که میگه که شما اومدین تمام کارتون دست یه دین متخصص دادین که بیش از اون چه که باید بگیرد از شما میگه. بنای چند درصد شما را میگیره، چند درصد خرج خونتون را میگیره، حساب کنید. یعنی چیزی که یه بنای میگرفت، شما یه خانه که میخواستی بسازی، اولا وسایلتون در دسترس بود، کارخانه های مهیبی ایجاد نمیکرد که تو باید پول کارخونه با کارگرش هم بدی. الان اینجوریه دیگه، شما سیمانی که میخواید مصرف کنید، پول تونلی، نه پول کارخونه سیمان سپاهان، پول تونلی هم که کارخونه سیمان سپاهان زد از تو جاده باید شما بدی. دیگه چی باید بدی؟ پول بازنشستگی کارگرای کارخونه سیمان هم شما باید بدی. دیگه چی باید بدی؟ کنار رودخونه زاینده رو در چادگون یه سری ویلا برای کارگراشون ساختن، پولش باید سیمان شما بده. اما پولی خاکاره کی باید بده که خش میشو؟ یه قالب بود و نمیدونی چه کار داری با خودت میکنی. حالا اگه رسیدیم، حالا حوصله کردید، باب عجیبی است این بحث، که وقت بحث دیگه پیش میاد که آیا تازه این کار را که بکنیم چیزی بیشتر و بهتر گیرمون میاد یا نمیاد. منظور ارزم اینه که شما یاد مساله، حالا مساله چی؟ هیچی. حالا فن یه آرشیتکت فن نیست. که من توی یه جلسه بودم، گفتم میخوام این المپیک، این چیه، دهکده المپیک اصفهان بسازم. 40 میلیون دادن به چند نفر که شما برین کره ببینین که المپیک رو چطوری ساختمان هاش ساختن، پیشبینی های لازم رو بکنین. چه نه این 40 میلیون برای که بیان نقشه بکشن، هیچی نکشن. یعنی آرشیتکتی که بره در کره و ببینه که مثلا دستشویی ها را چقدر فاصله دادن با اتاق خواب ها، یعنی مورفولوژی ساختمان را پیش بینی کنن. بعد 100 میلیون گذاشتن، این که من میگم مال 3 سال پیشه و حالا گرونتر شده، 100 میلیون برای آرشیتکتی دهکده المپیک عروض گذاشتن، حالا که نمیدونم چقدر میذارم. خب حالا که چی اینقدر هم نیش کرده که تو دیگه نمیتونی زندگی کنی؟ اون وقت قبلا با، حالا شما حساب کن، با کاو و خشت و چوب ساختمان می ساختی، اون وقت زندگی می کردی. حالا اسم من می دونم، حالا اسمش اینا ترقی است و پیشرفت. به قول این شوان، پروفسور شوان میگه که خودشون اومدن یه چیزهایی که ما رو از زندگی عقب می دار و کارخانه های خودشون فقط رونق در اسمش گذاشتن پیشرفت. هر کسیم که انتقاد میکنه با یک انگ بزرگ ارتجاع ضد پیشرفت از صحنه بیرونش میکنه. واقعا خودش ما جرأت میکنید که مثلا خونه خشتی و از خونه غیر خشتیه؟ خیلی خوب جرأت میکنه. اگه این آیات نبود که ما اصلا دهنمون نمیتونستیم واکنیم. مثلا من نمیخوام بگم این حرفا که من میذارم همش به این آیات تطبیق میکنه دا. این آیات بهانه شد که من بحث خانه سازی این قرن رو یه مقداری روش بحث کنم. در فرهنگ، خیلی جمله خوبیه، در فرهنگ ساختمان سازی جدید علاوه بر کارهای بیهوده فراوانی که انجام میدهند، یک شکلی ساختمان ها جانشین تنوع ساختمان ها گردیدن و انسان ها در امر ساختمان سازی برای خودشان از صحنه حذف شده اند. شما نمیتونید، واقعا من دلم میخواد این دیواره اینجوری باشه، میخوام اینجوری بسازم. میگه نه این آقا، این تئوری امروز ساختمان سازی غیر اینه. آقا به من چه نمیشه؟ باور بفرمایید، ما میخواستیم دو تا اتاق بسازیم، یه بنای خیلی خوبه بومی هم الحمدلله پیدا کرده بودیم. بعدش دیدیم که این بالای بالای اون قسمت پشت بام چه یه بیم میندازن، به قول قدیمی یه حمال میندازن. اینجا رو این میخواست آجر به چسبونه، نمیشه. گفت بابا نمیخواد آجر. گفت نه نمیشه. دیدم من پدرش در میاد نصف برو وقت میذاره ده تا آجر میذاره بعدم میفته. چون گفت نه آقای مهندس میاد دوام کنه. گفت بابا من میخوام خونه بسازم، خونه من نمیخوام. گفت نه. آخرش ما رفته یک از رفقام نگفتیم بیا ببین آقای مهندس گفته که نه خب اگه نمیخواد تو نیست. یعنی حرف منو قبول نداره، من میخوام خونه بسازم. هیچ به دردنی آجر نمیخوره، فقط بیمانش نمیذاشت بیم پیدا بشه. حالا بیم پیدا بشه مگه بیم بده؟ حالا باور کن هرچی ما بشیم دوبت نمی که ما از این چوبیه در خونه میریم یه خودت چوب میخریم. اما میان از عقیده حالا من نداشتم، یعنی حالا اگه بودم به هیچ وقت بازم زیر بار نمیرفتم، ولی نپذیرفتن. یعنی نپذیرفتن. همه دور ما جمع شدن که نمیشه، درست که میشود. درسته الان اگه بخوای چوبی بخری که بندازی روی تا نه بناشا داری که دیگه این کارو بتونه بکنه، آخه بعد باید بسازه دیگه، نه بعد که اون چوبش ممکنه پیدا بشه. الان موزر هر چه میگم بیشتر شده از این که من میگم، ماده 7-8 سال پیش بود. میگه که دیگه یک شکل سازی یه مصیبت هست. روی این مسئله یک شکل سازی خیلی دانشمندان بحث کردن، این منحصر به این مقاله‌ای که من الان دارم اینجا یه جمله‌شو می‌خونم. اصلا حرفش اینه که یک شکل سازی انسان رو از انتخاب خودش خارج کرده است. اون آقای نیل پست منم در اون کتاب زندگی در عیش مردن در خوشی یه بحث خوبی میکنه که یک شکل سازی یه خطرناکی است. همه چی یه شکل، به طوری که شما الان می‌بینید که حتی لباس ها خیلی به هم شبیه شده است. حتی طوری شده است که براتون انتخاب میکنن، شما انتخاب نمیکنید. میگه که یک شکل سازی تنوع رو از جامعه گرفته. یک تئوری همه باید اینجوری عمل کنن. حالا اگه هر کس خودش هر جور دلش میخواست عمل میکرد، چون من میخوام اینجوری زندگی کنم، شما میخواید اینجوری زندگی کنید. یه سه عجیبی ما رفتیم خونه یکی از دوستان، گفتیم خب آقا چی ساختی؟ گفتیم حالا این که ساختی به چه دردی میخوره؟ گفت به درد نمیخوره، اما زشتش که اون برای خونه چیز بسازی. گفت زشته که تو اینجا عملا فقط یه اتاق داری، اتاق رو دراز کردی. 60% رو که شهرداری اجازه میداد نساخته بود. حالا چکار کنه؟ حالا باید بسازه دیگه، چون 60% شهرداری اجازه. بعد اومد کلی پول قرض کرد که 60% رو بسازه. وقت چکار کرد؟ اتاقش رو دراز کرد. حالا خودش میگفت جام کمه. خب حالا اتاقش که دراز کرد چقدر جاش زیاد شد؟ هیچ. گفت خودم خواستم اونور بسازه. گفت خیلی هم خوب بود، اما دیدیم که کسی نمیسازه زشت. چون کسی نمیسازه همشکل سازی مختل میشه. منم نمیسازم. خب من میخوام زندگی کنم، من اگه اونجا بسازم بهتر زندگی میکنم. نه دیگه نمیذارم. یک محقق آفریقایی میگوید بیایید از گنبدهای 3000 ساله ساخته شده از خشت خام سرمشق بگیریم که چگونه این خانه ها در آغوش طبیعت از انسان ها میلیون ها سال پذیرایی کردند و آرامش و امنیت را نیز از انسان ها نگرفتند. این دو تا آرام به قول یکی از بزرگان میگه اینقدر دنگ و فنگ خانه سازی های ما پیدا کرده که اصلا ما فکر خانه سازی مضطربمون میکنه. 10 سال نگرانیم که چطوری خانه بسازیم، 10 سال هم میسازیم، 10 سال هم قصه میخوریم که عجب بلایی بود، این هم چه شد مرگ بعدش. میگه که و چیزی، این نکتهش خوب دقت کنیم، میگه و چیزی به نام مسئله کمبود مسکن برای فرزندان آنها نیز در طول تاریخشان موجود نبود. اصلا بحث کمبود مسکن 100 سال در فرهنگ بشر پیدا شده. چی نبود؟ چطور بود که این نبود؟ باید روش فکر کرد، حوصله میخواد. خانه هایی که ما با دستهای خودمان میسازیم به ما اجازه نمیدهند که آنها را وسیله مباهات و مباهات میدن پوز دادن مباهات با دیگران قرار دهیم و صفات شیطانی خود را در آن روش دهیم. شیطان روحش استعلاس تکبره. یاد خونه هایی که ما با دست خودمون میساختیم با حد اقل اطلاعات فنی میساختیم، یه بنای ساده مدرسه میساختیم، این خانه ها اصلا اجازه نمیدن که ما خانه بسازیم که باش فوز بدیم وسیله مباهات ما بشه. ما یه روایت اینجا نوشتیم از پیامبر پرسن که یعنی چه خانه هایی که روز قیامت گل گردن افراد میفته. میفرمان که یبنا فضلن علا ما یکفی، یعنی میسازن برای اینکه پوز بدهن اون چیزی که نیاز ندارن. بعد میپرسن که یعنی یا رسول الله منظور چیه؟ میگن استطالت منهو علا جیرانه، میخوان بر همسایه هاشون تجاوز میکنن و مباهاتن لإخوانه، میخوان به برادرشون پوز بدن. میگن این خانه ها که با این فرهنگ ساخته میشه این خانه های ریا و شهرت هست. جمله رو نگاه کنید باز. پس خانه هایی که با دست های خودمون و ابزار ساده طبیعی بسازیم روح شیطانی ما رو روش نمیده. میگه خانه وسیع یک چیز هست، شما در روایت داریم خانه وسیع خوبه، خانه ای که به بهانه استحکام عمر ما را برباید و وسیله تبختر ما شود یک چیز دیگه. اتفاقا خانه تنگ از نظر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان خانه های شوم است. فعمد دار فشومه ها زیقه ها و خوب صد جیرانه ها. خانه شوم خانه است که اولا وسعتش کمه، درستانه همسایش بده. حالا شما دقت کنید این تمدن ها اومن خونه ها کوچک میشه، آپارتمانی میشه، او وقت از طبیعت هم فاصله میگیره، او وقت اصلا فرهنگ خانه سازی جدید هیچ کاری به همسایش نداره. اصلا این که میفرماد سمدا، امام نصیحت میکنن به بچه هاشون که قبل از اینکه خانه بگیری ببینی خانه چطوری است، اول چی را باید نگاه کنیم؟ همسایه ها باید نگاه کنیم. فرهنگ جدید فرهنگ خانه های کوچک بیگانه نسبت به همسایه ها. فرهنگ دینی خانه های وسیع، خانه های وسیع غیر خانه های شخصی. تو همون نهج البلاغه داریم دیگه که امام وارد شدن گفتن این خانه به این وسیعی که ساختی برای آخرتت که بهتر بود فکر بکنی. معلومه از طرف این خانش طوری بوده است که خیلی عمرش خرج کرده است. بعد حضرت فرمان اشکال نداره اگه بتونی مهمانی بدی حق مردم را در این خانه به جا بیاری، اشکال نداره برای آخرتت هم نتیجه داده. ما تو فرهنگ دینی خانه های تنگ کوچک را خانه های شوم میدونیم، اما خانه های وسیع رو معلوم نیست منظورمون خانه های اختصاصی وسیع باشه. نمونهش این که شما میدونیم خانه های قدیم عموماً اختصاصی نبود ولی وسیع بود. این روایت رو داریم دیگه. قال علی عبدالله علیه السلام من کسب مالا من غیر حله. می‌فرماید اگه کسی مالش حرام باشد سلط علیه البنا و تیر و الماء، ساختمان و آب و گل رو بر این مسلط میکنه، تمام زندگیش میشه ساختمان و ساختمان. اگه کسی مالش حلال نباشه گرفتار بنا و آب و گل میشه. ما از این می‌فهمیم یعنی بدبخت میشه فقط تو ساختمان سازی. روایت داریم که امیرالمومنین داشتن میرفتن یه خونه یا آجوری دیدن. این روایت است دیگه، میگه قام امیرالمومنین به باب رجل قد بناه من آجو، دم یه خونه یا آجوری واستادن. گفتن مالک کیستین؟ گفتن دیلل مغرور فلانی، مال فلانی است که آدم مغرور متکبره. ثم مره به باب آخر قد بناه و صاحبه و بالآجر، رسیدن به یه خونه دیگه که اونم با آجر ساخته بودن. قال هذا مغرور آخر، اینم یه مغرور دیگه. فرهنگی بود است، یعنی آجر بوده است. روح توجه به آجر رو امام امین خیلی نپسندیدن. اینجوری میشه دیگه. امیرالمومنین با حالت همدانی نوشتن وحذر منازل الخفل و جفا، از منزلهای قفلت و جفا حذر کن. حداقل معنیش نیست اون خانه‌ای که دو تا کار میکنه، اولا تو را از دین و دینداری باز میداره، در ثانی حقوق بقیه را تجاوز میکنه. خیلی سه عجیبیه. با طبقه دومش سایه آفتاب همسایه را میگیره، شهرداری اجازه میده، میگه پولی به من بده من میذارم.